أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. عرض سلام و ادب خدمت خواهران و برادران بزرگوار و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در همه این ماه معظم و با شرافت رمضان که به حول قوه الهی بر ما طی شد. و عرض تبریک به مناسبت حلول ماه شوال و عید سعید فطر. خب در آخرین گفتگوی این دوره خدمت عزیزان ادامه بحث پیش گفته رو بررسی میکنیم و سخن بدانجا رسید که حضرت حق فرمود اعلام در حج کن پیامبر تا بیایند مشتاقان و میهمانان خانه خدا تا آن که شاهد و حاضر و در کننده منافعی باشند که در حج خداوند برای آنان در نظر گرفته است. خب در طی سه نوبت گذشته و گفتگوی پیشین ذیل همین آیه سخن گفتیم و این منافع رو خدمت بزرگواران مطرح کردیم. منافعی که بخشی از اون منافع اخروی است، غفران و رحمت الهی که موج میزند در همه جای حج و تمام ارکان حج و پایان آن و انجام آن. اونگاه منافع دنیوی، منافع مادی دنیوی و منافع معنوی. منافع معنوی رو در قالب 14 سرفصل مطرح کردیم و منافع مادی دنیوی رو هم در قالب 6 عنوان خدمت عزیزان گفتیم و به شمه از ارکان حج، 5 رکن حج هم اشارتی کردیم و 4 جای حج رو هم، 4 مکان رو هم مروری کردیم، جایگاه اون رو در قالب این 9 نکته و مستندات بحث رو هم خدمت عزیزان از زبان معصومین خواندم. این جمع‌بندی عرایض تا امشب بود. دیگه عزیزان پیگیر بودند و بخش ناتمامی که در ذهن بود انشاءالله خدمت عزیزان در ادامه سه بحث گذشته پیگیری میکنم و امشب به پایان میرسانیم و امیدواریم که بهره لازم و کافی رو از ذیل آیه شریفه و آیات این سوره مبارکه ببریم همه ما. و میهمانی خدا گره خورد به میهمانی خدا. ماه شریف رمضان که دعیتم فیه الى ضیافت الله و حج که ضیافت الهی و میهمانی خداوند است، ترکیبی شد به فضل الهی بین این دو ضیافت. اما خدمت بزرگواران اشاره کردیم در مجموع برای ورود به بحث این نکته رو یادآور میشم دوباره محضر مبارکتون که همه اعمالی که به عنوان اعمال عبادی و تسریع کنندگان واکنش عبودیت در شریعت در نظر گرفته شده است، یعنی نماز، روزه و حج، این سه یه پیکره ای دارد و یه روحی دارد، یه قشری و یه مغزی و لبی، یه قالب و یه محتوا. هر تعبیری که مایلید میتوانیم تعبیر کنیم. و اون چه مهم است این است که این عمل رو ذات مقدس حضرت احدیت ترکیبی این گونه اراده فرموده است، یعنی نمیتوانیم تفکیک کنیم بین قالب و رفتارهای ظاهری و روح و محتوایی که در این عمل وجود دارد، چه در نماز مجموعه اون چه در نماز وجود دارد، اگر ذکر است حقیقت اون و مهمترین عامل زدایش غفلت انسان هاست و عامل تطهیر جان و روح آدمیان از همه پلشتی ها، در همین قالب 11 جزئی محقق میشه. نمیشه ما یه نماز مجرد از این 11 عمل رو از اول تکبیر تا آخر تسلیم تصور کنیم که فواید بر اون بار باشه. خیر، باید با همین 11 عمل رسید به اون روح نماز. و همینطور در روزه‌داری نمیتوان جز با این دهان بستن و ترک این 9 چیز نمیتوان راه دیگری پیدا کرد برای تحقق روزه‌داری و رسیدن به جوهر و گوهر لعلکم تتقون و تقوا. و همینطور در باب حج این چنین است: تمام اعمال ظاهری حج، همه آنچه که دانش فقه متولی بیان آن است و در طی 1000 سال فقه مدون شیعی، عالمان فقیهان رنج این مسیر رو بردن و کتاب حج رو بسیار فربه و جدی مطرح کردن و در جای خودش هنگامی هم که حاجیان قصد خانه خدا می کنند آموزش می بینند این مناسک رو و این رفتارهایی که باید به عنوان وظایف فقهی انجام بشه. اما این وظایف در جای خودش، عرض کردم اینها لزوم دارد و قطعیت دارد، مربوط به بحث اجزا و صحیح بودن عمل. اما اون روح عمل، روح حج و اون حقیقتی که در حج وجود داره، این رو دیگه ورای این اعمال ظاهر باید جست. چیزی است که نهایت اون به زیباترین شکل قرآن در یک کلمه در پایان میگه که انشالله در بین کار میفرماید که میرسیم در نوبت‌های آینده که ادامه بدیم سوره حج رو: و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب. با عنوان تقوی القلوب یاد میشه تمام اون چه معرفت حج است. عرفان حج رو خدا با عنوان تقوی القلب در این آیات شریفه مطرح میکنه. امشب من در این بخش انتهایی در این مبحث ساز و کارهایی به بیانی و لوازم ورود به عرفان حج رو خدمت عزیزان بنا دارم. متذکر باشم ابتداعا در قالب 14 عنوان سریع این موارد رو که لوازم رسیدن به عرفان حج و تقوی القلب است در باب حج البته عرض میکنم، بعد هم مستندات خودم رو خدمت بزرگواران با سخنان معصومین انشاءالله عرض میکنم که این قسمت هم به پایان برسد. اما عنوان اولی که یعنی مقدمه اولی و فصل اولی که حاجی برای ورود به حج و ادراک عرفان حج لازم دارد، خود مقوله فهم است. من استفاده کردم در این تنظیم این 14 عنوان بخش قابل توجهی استفاده کردم از آنچه را که اشاره کردم، محجة البیضاء آخوند ملا محسن فیض کاشانی که شرح و بیان می کند احیاء و علوم الدین غزالی را، که در باب اسرار حج اشاراتی دارن. من برگرفته تدوین شده و تنظیم کردم این مجموعه رو، البته با نگاه به اون مبحث. اولین عنوان و اولین فصل: فهم و ادراک و عرفان خود حج رو در نظر داشتنه. یعنی اولین قدمی که باید حاجی اگر میخواهد به مقام قبول حج سفر کند و به روح حج سفر کنه، باید فهم و ادراک این باب رو داشته باشه. یعنی شاید اگر مجاز باشه به لحاظ فقهی به عنوان فقیه فتوا بدم بنده، بگم از اجزاء استطاعت، استطاعت مالی و استطاعت جسمی و تخلیت و طریق یعنی باز بودن مسیر، جزء چهارمی رو هم بیفزاییم که استطاعت فکری و قلبی باشه، که حاجی باید به لحاظ روحی مستعد و آماده برای حج و درک حقایق حج. این که بداند اگر خداوند فرموده است انت هر بیتی، این بیتی یعنی چه؟ این اضافه چه نوع اضافه است؟ خداوند وقتی چیزی رو ببینید، ما مضاف داریم مضاف الیه، میگید در اتاق، عینک حسن، کتاب حسین، مضاف الیه که جزء دوم است، وقد یکتسب المضاف من المضاف الیه التشریف. در این اضافه ها جنس اضافه در کلام عرب، مضاف از مضاف الیه شرافت و تشریف و اعتبار میگیرد. خداوند اگر میفرماید بیتی و خانه رو به خودش اضافه میکنه، این چه شرافتی است که به این احجار، به این سنگ، به این بیت و به این خانه حضرت هدیت داده است. چه چیزی حلول میکنه از اسماء و صفات الهی در این خانه که چهار رکن معارف الهی میشه چهار رکن کعبه، تکبیر و تحلیل و تسبیح و تحمید. به این فهم و ادراک در مورد بیتی رسیدن، به این فهم و ادراک رسیدن که وز جعلن البیت مثابتا للناس و امنا، درک حرم امن الهی گردن، که حرم امن الهی کجاست که انسان و حاجی پا درون این حرم میگذارد و من دخلهو کان آمنا میشه. به این حقیقت و فهم رسیدن که حج زیارت و ضیافت است، زیارت ذات احدیت و ضیافت ذات احدیت، به این فهم و ادراک رسیدن این قدم اوله برای درک روح حج و وصول به معنای متعالی عرفان حج است. و اینکه بالاخره به اسرار حج واقف شدن و ارکان حج رو با اسرار اون فرا گرفتن و در نهایت درک به این مفهوم تولد و دوباره، این که چندین بار در لابلای سخنان اشاره کردم که به حق هیچ عملی زایش دوباره برای وجود انسان مانند حج نداره. ادراک این تولد و حیات دوباره رو کاملا لمس کردن، این گام اول. دوم، خب بعد از این فهم و بعد از این درکی که نسبت به حقیقت عرفان حج بر حاجی میاد، باید به دنبال این درک و این فهم شوق و شور در پی چنین شعور ادراکی بیاید به دنبال. یعنی باید اشتیاق، علاقمندی و این شور درونی. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. با در دل انسان سفر کننده به سوی جانان به کعبه مقصود بخروشد، بجوشد، شعله ور بشه این شور و اشتیاق و این محبت. یعنی باید انگیزه رفتن به حج عمدتاً سلسله جنبان اون شور و محبت باشه. حاجی باید عاشق و مشتاق این سفر باشه تا بتونه به روح حج سیر پیدا کنه. اگر نباشه اون اشتیاق و اون شور و اون بالاخره سرمستی که نسبت به حضور در محضر حضرت معشوق دارند، این دست نمیده. که لازمه این جوشش یه جمله خیلی کوتاه هست، نیست مگر ترک گناه. برای ایجاد این شور و این اشتیاق و محبت در وجود، با تمام انواع گناه رو حاجی تمرین کند و به کناری بگذارد. چون بالاترین حجاب ها که مانع محبت و شوریدگی انسان در پیشگاه حضرت حق میشه، گناه است عزیزان. این بالاترین غبار است که زنگار وجود انسان خواهد شد. و خب البته این شور و اشتیاق رو دیگه بالاخره این که تو تمام اجزا دیگه هست دیگه، این که بالاخره انسان مشتاق دیدار است. اشاره کردم درک میکنه که حج زیارته، ضیافته. پس مشتاق دیدار باید باشیم. نمیشه کسی با عدم اشتیاق، با تحمیل یا با کره به حج برود و به حقیقت حج نائل بشه. امکان نداره. باید با تمام میل، با تمام اشتیاق، با تمام رغبت به اجزاء حج باشه و مشتاقی در اوج به هر آنچه رنگ و بوی خدا میده، همون مضاف الیه ها، از خشت خشت این خاک خاک و وجب وجب این مسیر در تمام وادی ها، منازل، مواقف، باید این اشتیاق به تمام این امکنه و ازمنه زمان و مکان در وجود انسان بجوشد تا اون اتصال به حج بیاد و احساس این که گفت مشق نام لیلی میکنم، خاطر خود را تسلی میکنم. یه چنین حالتی که انسان عشق بازی لیلاگونه میکند و چنین حالتی. سوم، بعد از این دو مرحله، مرحله بعدی عزم خالصانه است. این که به تمام معنا باید این جدیت و اراده بیاد در این مسیر. برای اون مرحله اول و دوم باید این عزم و اراده خالصانه تو وجود انسان باشه، آمادگی که انسان داشته باشه برای این که قطع کنه، پاره از علایق را ترک کنه، پاره از وابستگی هایی که کاهنده محبت به انسان رو در تنازع، همچون مجنون در تنازع با شتر، گه شتر پیچید و گه مجنون هر راه منزل لیلی رو داره میره. مجنون قیس عامری سوار شتره، این شتر هم یه بچه زاییده است، هفته قبل در استبله، در طویله. مجنون مرکب رو رها میکنه، شتر برمیگرده به خانه، باز مجدد به خود میاد، مجدد برمیگردد. گاهی عرض کردم مولوی میگه 3 روز راه شد 3 سال راه. باید قطع کرد، عزم بر قطع این علایق باشد به اون بچه شتر، به تمام علایق پشت سر باید این آمادگی این و عزم این و قاطعیتش رو پیدا بکند و به تعبیری بها این شعور و شور رو باید حاجی بپردازد، آماده پرداختن باشه، آماده این باشه که قطع کنه علایق رو به مال و به اهل و به وطن و به بقیه خصوصیات. 4، در مقام عمل باید قطع عملی علایق بکند، یعنی باید بگونه‌ای باشه که نسبت به خلق، نسبت به خدا، آنچه انسان رو نمیگذارد که به این وصول حقیقی دست پیدا کنه. 1، نسبت بندگان خدا مظالم عباد است، اونچه برگردن ما از حقوق دیگران است. حاجی اگر با حق دیگران به حج برود، بدانید که نمیرسه به عرفان حج، باید حقوق بندگان خدا رو مستفرخ کنه، باید این زنجیرها از پشت سر کنده بشه و نباید دینی بر دوش حاجی باشد و به دیدار معشوق پا بگذارد. نسبت به ذات احدیت باید کاملا توبه خالصانه باشه، یعنی توبه الله توبه نصوحا، باید محقق باشه مقدمه این سفر تا قطع بشه تمام زنجیرها و تمام عوامل واماندگی و جاماندگی برای انسان قطع میشه با رد مظالم عباد و توبه جانانه در پیشگاه حضرت معشوق. و این جمله رو من عرض کنم خدمت دوستان، در این 4، این قطع کامل از پشت سر، گاهی این تعبیر رو من بعض از دوستانی که ظرفیت رو من به عنایت الهی درشون دیدم گفتم، الان عمومی و عام میگم این بحث، چون جای این بحثه. گاهی من به عزیزانی که میرن به سفر حج میگم اگر میخواید به حقیقت حج متصل بشید و درک کنید این حقایق و عرفان حج رو و برسید به اون تولد دوباره، عزم و قاطعیت کنید. این خیلی تنده این جمله که میگم، آمادگی داشته باشید، این جمله‌ای که عرض میکنم خدمتون، بروید که بر نگردید، با این نیت برید، با این نیت برید به حج که بریم به آغوش خدا و خدا یا بعد از این سفر آماده ام که دیگه به شهر و دیار و اهل و خانواده خودم بازگشت نکنم. این دیگه میشه اوج اون رهایی و اتصال و اتصاف و وصل. این قله دیگه شد 4. 5، بالاخره باید زاد و راهله سفر رو هم مهیا کنیم، یعنی اسباب سفر رو هم مهیا کنیم. صورت اسباب ظاهری مشخص است، خب بالاخره ما میبینیم همین مسائلی که باید به ظاهر حاجی آماده کند و کاروان است و به قول عرب ها رفقه است و بالاخره پیشبینی های این چنینی هست و ممکنه یه چیزهایی رو برای خودش هر حاجی بر میداره، اینا مسئله نیست. اما اون زاد و راهله برای رسیدن به عرفان حج اینها نیست، بلکه نیست مگر تزود و فان خیر الزاد التقوا. باید کار کردن رو وجود قبل از حج با شرح العمل و شرح وظائف تقوا. باید انسان زاد و توشه تقوا با خودش ببرد که بتواند اون اتصال و اتصاف رو به این حقایق ناب به حج پیدا کنه. دنبالش نمیخوایم بگردیم. خطبه متقین امیرالمؤمنین 100 نکته در تمام شرح تقوا پیش روی ما، هیچ مشکلی برای رسیدن به اون نیست. عنایت الهی اگر کسی هم آمادگی داشته باشه، گلبانگ رهایی 500 صفحه شرح این 100 نکته است که خداوند توفیق اون رو به حقیر عنایت کرده. 5. 6. بسیار خوب، حالا حاجی میاد و وارد عمل میشه، میرسیم به اولین قدم که احرام و تلبیه است. دیگه اینا رو همینطور مازی فهمود کوتاه میگم، فقط نکته نکته که سریع رد بشه. احرام و تلبیه است. عزیز من، جان برادر، وقتی شما میخواید احرام ببندید ذکر شما چیست؟ لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و نعمت و الملک لک لا شریک لک لبیک. خود کلمه لبیک اولبک البابین لبیک و سعدیک المهدی و من هدیت تبارکت و تعالیت، اونی که معصوم اشاره میکردن. در حقیقت وقتی حاجی میگه لبیک، این صورت کلمه است که میگید این ذکر ورود به احرام است. نه، در واقع لبیک یعنی اجابت دعوت خداوند. اذن فی الناس بالحج، خدا دعوت کرده است. وقتی میگه لبیک حاجی، یعنی خدایا پذیرفتم، آمادم و اجابت کردم دعوت تو را و این که مرا فرا خواندی. این میشه اجابت دعوت. حالا میبینی در دل اولیاء خدا چه ولوله‌ایست، چه شوریست، چه حالیست. معصوم، غیر معصوم در سطوح بالای بندگی، اینها میلرزیدند و میخواستن احرام ببندند، نمیتونستن بگن لبیک، نمیتونستن بگن، بر زبان جاری نمیشد. ابن رسول الله فرمودن خوف آن دارم که بگویم لبیک، اما از اون سو بیاید لا لبیک و لا سعدیک، برگرد، اینجا پذیرای تو نیستیم، به طواف کعبه رفتم برم رحم ندادن، که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. این فهم و این ادراک در مورد احرام و لبیک که پاسخگویی به حضرت جانان است. ما داریم جواب میدیم که آمدم و الان دیگه این انتظار رو باید داشته باشیم که چی میشه، آیا بالاخره این پاسخه میاد یا نه. چون بحثمون بحث قالب حجه، اون بحث اولش خوب دیگه بحث فقهیشه، اما الان که بحث عرفان حجه و روح حجه، حج طواف حضرت خانه بود، این مرحله اول بحث فقهیه، اما حج رب البیت مردانه بود. اما اگر حج رب البیت، اما اگر زیارت خداست و لقاء الله، اینجا دیگه این لبیک و اجابت باید دیگه به جایی برسد که این قرار به قلب حاجی بیاد که پاسخ رو گرفته است. در این حد آمادگی، در این حد شعور، در این حد شور، در این حد قطع علائق، در این حد تقوا باید باشه تمام مراحل قبلی تا به اینجا برسد و دست. خب آمدیم و به طواف رسیدیم. عرض کردم خدمت عزیزان، باز ببینید در طواف بالاخره شانه چپ موازی با خانه و حرکت به گونه ای باشد که از حجر الاسود آغاز بشه، به حجر ختم بشه، حجر اسماعیل رو چگونه داخل مطاف قرار بدیم، تمام این آداب و ویژگی ها، این ها مال جسم منه. یعنی تمام فقه حج طواف تن و جسم من است، اما روح و عرفان حج طواف جان است. یعنی حاجی باید این حالت رو در وجود خودش ایجاد کنه که روحش داره طواف میکنه، جان و روح داره میگرده، همون تصدقت کردم، قربانت کردم، گرد تو بگردم، توجه فرمودین، این جان داره اینا. و بعد میشه آنی که امیرالمومنین گفت دیشب خدمتون خواندیم که این طائفان دیگه الان اینها بشر نیستن، تشبهو بالملائکه. این حسی که انسان دیگه از قالب ملک به قالب ملکوت اومده، یعنی در طواف این جان داره طواف میکند و به واقع صورت ملک طواف نیست، ملکوت طوافه. یعنی جاییست که انسان احساس میکنه و تر الملائکه تحافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم. و این بحث گویا عرش الهی رو انسان دیگه صورت حقیقی کعبه مطاف انسان خواهد بود و مورد طواف واقع میشه. این عنوان هشتم. البته یکی رو من جا زدم، این هشتمه، هفتم رو در این بین باید قبل از این میگفتم، ترتیبش رو من یقدی از دستم رفت. احرام بعد قبل از طواف خود دیدن کعبه، خود پانهادن به مسجد الحرام و مشاهده شدن با کعبه است، یعنی کعبه رو دیدن، اون لحظه اولی که حاجی کعبه رو میبینه. این چه احساسی است؟ آیا این احساس، احساس دیدن سنگ و چوب و دیوار و پرده خانه است؟ نه. اینجا فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربی احد. اینجا آنچه که میبینیم در عرفان حج و حضرات واصلان به حج، لقاء الهی را لمس میکند و تجربه میکند در عرفان حج حاجی. یعنی این حس برا حاجی باید ایجاد بشه که الان در محضر وجوه یوم از ناظره الی ربها ناظره، دیگه اینجا لقاء و نظر و دیدار الهی که چنین حالتی رو دست میده برای حاجی که عرض کردم. دیگه میشه همان عبارت حج رب البیت که گفتش. هشتم رو که گفتم خدمت عزیزان، نهم طواف گذشت، رفتیم سعی. خب ببینید بالاخره بین این صفا و مروه، برو برگرد، برو برگرد، هفت بار این رفت آمد، یعنی تردد. اسم این چیه؟ تردد. این تردد همراه با تردید است. تردید در چه؟ یعنی چرا اصلا داره میره میاد و چه حالی رو باید داشته باشه؟ اینها بایدهایی که داریم عرض میکنیم، این چه حالتی باید داشته باشه؟ حالتی این که نمیدانم، اتحرقونی به نار یا غایت المنا فعین رجایی ثم عین محبتی. این که حاجی الان نمیدانه که آیا با تمام این مسائل، با تمام این که اومد چرخید گردید، آیا چی شد تکلیفش؟ آیا الان گفتن بهش که فتخلی؟ آیا رحمت الهی شامل حال شد یا نه؟ هنوز هم لاعذبنه شامل حالش. آیا اینجا چه وضعیتی است؟ بین خوف و رجاء داره میره میاد. یه چشمش شادمانی است، یه چشمش اشک است، یه قدمش صفاست، به صافی صفا نگاه میکنه، یه نگاهش به مروه است، نمیداند که رسید به اون مروه، رسید به اون صفایه یا نه. مدام در حال این حرکت و تردد بین خوف و رجا، یه مشتاقی و مهجوری وجودش رو باید پر کند که طعم صفا و سعی رو بچشد و به این حقیقت نائل بشه. دهم، وقوف عرفات. عرفات بیرون از حرم است عزیزان، عرفات از سرزمین حرم خارجه، یعنی حاجی بیرون از حرم، الان پشت درب حرم است. نزدیکترین جا به حرم مزدلفه، مشعر الحرام، و انتهای مشعر میشه آغاز منا و آغاز حرم و سرزمین حرم. الان در عرفه این حس در میان جمع، یک اولا اینکه اگر صدای من، اگر نوای من شنیدنی نیست، هستند صاحب نفسان و صاحب دلان در این بیابان امشب امروز که ابتهال اینها و تضرع اینها و تکدیگری اینها پشت درب خانه خدا حالتی باید باشد چنان این تضرع و ابتهال در وجود من صادقانه باشه که صاحب خانه گوشه چشمی بکند و اجازه این رو بده که من پشت درب خانه او درب بزنم و درب رو برای من بگشاید. اینجا در عرفات، در این وقوف، در این تفکر، در این حضور تنهایی درون، اینه که شما نابترین حماسه عارفانه عشق ورزی بازات هدیت رو در کجا میبینید؟ در عرفه میبینید و عرفات از زبان سید شد. اینه که فرمود الحج العرفه، الحج العرفه. این که گفتند خدا این ساکنان عرفه رو چه مقامی بهشون داده است. بالاخره اگر احیاناً شب قدر رو درک نکردید از دست شما رفت، منتظر باشید تا ظهر نهم عرفات و عرفه جبران میکند شبهای قدر را برای شما. این چنین حالتی است، حالت ابتهال و تضرع و گرفتن اذن دخول که در باز میشود یا نه، آیا خدا یا میگشایی در رو بروی من یا نمیگشایی. یازدهم، حالت مشعر چگونه باید باشد؟ خب دیگه چون از عرفات گذر کردیم، وارد مشعر شدیم، دیگه یه حس پذیرش، اینجا حالت روحی تبدیل به یه حالت آرامشی میشه. یعنی این حسی که دیگه اجازه نشستن پشت درب و منتظر ساعتی که تعیین کردن برای گشودن درب به من در مشعر داده اند، این حس که دق الباب با فتح الباب نزدیک شده، کوفتن درب با گشودن درب برای من این حس رو رسانده است. دوازدهم، منا. دیگه درب باز شد، درب باز شد، پا به سرزمین چه گذاشتم؟ حرم. پا به یعنی رسیدم دیگه، دست من الان قرار گرفت در دامن حضرت معشوق. وقتی پا به منا گذاشتم دیگه تو سرزمین حرمم دیگه الان، این حس. و دیگه اینجا جایی است که من و ما دیگه تمام شد، دیگه آن چه هست اوست و حضرت اوست، دیگه حضرت جانان است و مقدمه فناء در فناء که انسان پا در منا گذاشته است، برای اینکه آخرین تیر ترکش هم زده بشه در منا و تمام انانیت و منیت و من از میان برداشته بشه. بیا و هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. باید آخرین رگه ها و آخرین رگ ها رو هم قطع کنیم، آخرین رگه ها و آخرین رگ ها، آخرین رگه های امیال و شهوات و منیت ها و آخرین رگه های تمام این تعلقات رو به این دست نمیده مگر با سیزدهمی که چیه؟ هدیه و قربانی است، که با قربانی این حقیقت محقق میشه، تمام رگه ها و رگه ها بریده میشه دیگه. بالاخره انسان دوده شمع محفل سوختن موحدان میشه، کار به جای میکشد که اون مقام فنا و بقا دست میده برای انسان. این سیزده که دیگه اوج اتصال این چنینی هاست. چهاردهم، دیگه من مکه رو نمیگم چون ابتدا گفتم مکه رو. چهاردهم دیگه این حالت عجیبی که حاجی دیگه الان بالاخره، حالا ممکنه گروهی قبل براشون دست بده اما به ترتیب بعد الحج رو اگر بگم خدمت دوستان، دیگه برداشته است و بار رو و پای رو بر طیبه، طیبه، دار الهجره، مدینه النبی میگذاره. اینجا جایی است که این حس که پا رو داره میگذاره جای پای پیامبر و اهل بیت، خیلی جرأت میخواد که پا رو بگذاریم جای پای اونها تو این سرزمین و تو این خاک، که پا رو دقیقا داریم جای پای اونها میگذاریم. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه و پیامبر و اهل بیت. الان آواز پر جبرئیل را باید بشنود حاجی در بین این آسمان و زمین، بین ملک و ملکوت مدینه، که در حال نزول است که یا ایها النبی یا ایها الرسول داره میگه، و قلب انسان باید پاره بشه از این بالحق انزلنا و بالحق نزل و از این بار سنگین انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، و این کلام سنگینی که داره نازل میشه الان هنوز در حال نزول بر بارگاه پیامبر و قلب نازین نبی مکرم اسلام. و این حس همین الان عزیزی از عزیزان و اصدقا و خوبان و یاران تمام این سالهای گذشته، قبل از این که من بیام از خونه بیرون، زنگ زدن خداحافظی کردن که فردا صبح مشرف میشن برای کربلا. خب انتظار بود گفتن چیزی، فقط یه جمله عرض کردم، گفتم آقا شما به زیارت مقبره و قبر امیرالمؤمنین و مرقد و ذریح امیرالمؤمنین نمیرید، شما به زیارت مقبره و مسجع تابناک سید و شهدا نمیرید در کربلا، شما برید علی را زیارت کنید نه قبر علی را، برید حسین را زیارت کنید نه قبر حسین را. اینه مدینه برای حاجی، اینه که میره دیدن پیامبر، میره دیدن اهل بیت علیهم السلام. این عرفانشه، عرفان متصل حج اینه که چنین حس و حالی رو باید در وجود ایجاد کرد. و دیگه این تجدید بیعته، دیگه میره که بیعت کنه با پیامبر و اهل بیت، دوباره بیعت کند و با تمام این سرمایه، با این سرمایه حج مشحون به امضا شده با امضای ولایت و رسالت برگردد. این شد 14 لازمه ورود به حج و اتصال به عرفان حج که خدمت عزیزان بازگو کردم. حالا مایلم که مراجعه کنیم به سخنان دلنشین ذوات مقدسه محمد و آل محمد. و دو روایت رو من خدمت عزیزان بگم و بعد هم یه نظم رو و بحث رو به اتمام برسانم خدمت دوستان عزیز. شب‌های گذشته و به خصوص دیشب اون روایاتی که خواندم خدمت عزیزان از وسائل شیعه خوندم، وسائل شیعه شیخ حر عاملی مدفون در حرم مطهر رضوی و در صحن انقلاب. بزرگی از بزرگان علم حدیث اومدند، هر چرا که در این 20 جلد وسائل شیعه در تمام ابواب از کتاب طهارت شروع میشه تا انتهای دیات و حدود، همه ابواب 48 گانه فقه رو روایاتش رو مرحوم شیخ خور در وسائل جمع کرده، هر چه از دست شیخ خور به تعبیر ما در رفته و ایشان نقل نکرده، یه بزرگی دیگه اومده تو 20 جلد این کارو کرده و اینها رو عین همون ترتیب و همون فصل بندی گرد آورده است، شده مستدرک الوسائل. مستدرک یعنی آنچه جا مانده است، این جا مانده ها رو اومده جمع کرده. مرحوم محدث نوری، محدث نوری که استاد و صاحب اجازه عرض به خدمتون مرحوم محدث قمی هستن که دیگه با مفاتیحش دوستانیشان رو میشناسن، البته آثار علمیشان خیلی فراتر از این حرف هاست، این اثر عبادیشونه. و این مرحوم محدث نوری اومدن در مستدرک این کار رو کرده. حالا این جلد 10 مستدرکه که من خدمت عزیزان دو روایت رو از این میخونم از کتاب حج. روایت اولی که میخونم، در تقسیم بندی روایات یه نوع روایاتی داریم که کسی که روایت رو نقل میکنه با زمان معصوم فاصله داره و فاصله های بین خودش و معصوم رو همشون رو ذکر نمیکنه، بعضیاشون نیستند. به این روایت میگن مرسله، به این روایت میگن مراسیل. مرسله به لحاظ اعتبار روایات مرسله در حد روایات مسنده نیست، بستگی داره که کی مرسلش باشه، یعنی کی داره الان میگه با این فاصله. خب یه گروهی هستن که اینها مراسیلشون کلمسانید، شخصیتشون در حدیه که هیچ جایی برای تردید باقی نمید. این روایتی که من عرض میکنم مرسلیه، اما مورد توجه و اعتبار قرار گرفته و خب بزرگان توجه به روایت داشتن. به همین خاطر اینجا هم عرض به خدمتون، مرحوم محدث جزائری که شاگرد علامه مجلسی است میگه که در شرح نخبه میگه وجدت فی عدت مواضع اوثق، اینو در یه جای موثق و معتبر من دیدم به خط بعض المشایخ الذین آثرناهم، که معاصر ما بودن از مشایخ ما، مرحومش مجلسیه، انه که این روایت رو نقل کردن، انه لما رجع مولانا زین العابدین من الحج استقبله شبلی، حضرت زین العابدین از حج اومدن، کسی به نام شبلی، نام این او ابوبکر شبلی صوفی متصوفه معروف قرن سوم و چهارم نیست، چون امام در قرن اولن، این اون نیست، برخورد کرد با حضرت و فقال علیه السلام له، فرمودن که حججت یا شبلی، آیا حج گزاردی؟ گفت نعم یا ابن رسول الله. فقال علیه السلام انزلت المیقات و تجرت ان مخیت ثیاب وقت سلت، وارد میقات شدی، لباسای دختت رو از تن در آوردی، غسل کردی؟ قال نعم. فرمودن حین نزلت المیقات، وقتی وارد میقات شدی، نویت انک خلعت ثوب المعصیه، وقتی این احرام رو از لباس تو از تنت میکندی، جامه معصیت و گناه رو هم از تنت کندی همراه اون یا نه؟ خلعت ثوب المعصیه، بعد وقتی احرام پوشیدی، لبست ثوب الطاعه، لباس طاعت به تنت کردی؟ قال الله، گفت من تو این فکر نبودم. قال فهین تجرت عن مخیت ثیابک و نویت انک تجرت من الریا و النفاق و الدخول فی الشبهات، آیا وقتی که جامعه احرام به تن کردی و لباس مخیت رو از تنت در آوردی، لباس دنیا رو، این رو نیت کردی که از هر گونه ریا، نفاق، شبهات خارج شدی، اینها رو برکندی و از قلب دور انداختی؟ گفت لا، نه آقا، من به اینا فکر نکردم. و قال حین اغتسلت، وقتی غسل کردی برای احرامت، نویت انک اغتسلت من الخطایا و الذنوب، آیا نیت غسلت بیرون آمدن از گناه و خطایا بود یا نه؟ قال لا. حضرت فرمودن فما نزلت المیقات ولا تجردتن مخیت ثیاب و لخت سلت، نه به میقات پا گذاشتی، نه احرام بستی و نه غسل کردی، هیچ کدوم انجام ندادی. من چند فقرهشو میخونم، این 6 صفحه، من 5-6 بخششو جدا کردم که براتون میخونم، بخش دیگه ای که میخونم. قال له، حضرت فرمودن ادخلت المیقات و صلیت رکعت الاحرام للبیت، وارد میقات شدی، دو رکعت نماز رو خوندی و لبیت تلبیه گفتی؟ قال نعم. فرمودن فهین دخلت المیقات، وقتی وارد میقات شدی، نویت انک به نیت زیاره، آیا این رو به نیت زیارت خدا و دیدن خدا انجام دادی یا نه؟ قال لا. فرمودن فهین صلیت الرکعتین، وقتی دو رکعت خوندی، نویت انک تقربت الالله به خیر الاعمال من الصلاه و اکبر حسنات العباد، گفتی فهمیدی که با بالاترین سرمایه دستت گرفتی این درکت رو داری میای نزدیک خدا بشی، خداوند بپذیره به عنوان معراج، به عنوان قربان از تو این رو؟ قال لا. فرمودن فهین لبیت، وقتی تلبیه گفتی، نویت انک نتخت لله سبحانه به کل طاعتن و صمت من کل معصیتن، که با این تلبیه دیگه بناس زبانت فقط به طاعت الهی باز بشه، داری میگی خدایا آمدم و تمام معاصی رو برکنی از زبانت؟ قال لا. فرمودن ما دخلت المیقات ولا سلیت ولا لبیت، نه به میقات پا گذاشتی، نه تلبیه گفتی و نه نماز احرام بستی و نه نماز احرام خواهدی. ثم قال، اون قسمتی که انتخاب کردم، طفت بالبیت، طواف به خانه کرد، مسست الارکان، ارکان خانه رو لمس کردی، چهار رکن رو، و سعیت، سعی کردی؟ قال نعم. فرمودن فهین سعیت نویت انک حربت الالله و عرف من کذالک علام الغیوب، وقتی سعی کردی، هر وله می کردی، اونجا اینو نشان دادی که داری از همه چیز ففر روح الله به سوی خدا فرار میکنی، از غیر او به سوی او حرکت میکنی. قال الله همدن فما توفت بالبیت ولا مسست الارکان ولا سعید، نه تواف کردی، نه مس رکن کردی، نه سعی کردی. فرمودن که هنگا از سعیت بین صفا و المروه، سعیت بین صفا و المروه کامل شد و مشیت و ترددت بین هما. قال نعم. قال له نویت انک بین الرجاء و الخوف، آیا این تردیدات از باب این بود که موندی که خدایا میبخشی نمیبخشی، رحمت میکنی نمیکنی، به عذاب میبری یا به عدالتت رفتار میکنی، با غفرانت رفتار میکنی، چه میکنی با من؟ گفت لا. فرمودن فما سعیت ولا مشیت ولا ترددت بین الصفا و المروه، هیچی نفهمیدی از این. ثم اخرجت الى منا، رفتی به منا. قال نه. نویت انک آمنت الناس من لسانک و قلبک و یدک، اونجا این نیتت بود که مردم جامعه همه رو از دستت زبانت همه در امنیت قرار بدی. قال لا، این نبود اصلا فکر من. فما خرجت الى منا، گویا به منا خارج نشدی. من یه قسمت چون پنجم رو میزنم ششم رو میخونم. فعندما مررت بالمشعر الحرام، وقتی پا به مشعر الحرام گذاردی، نویت انک اشعرت قلبک اشعار اهل التقوا والخوف لله عز وجل، این شعور مشعر اومد تو قلبت همراه با خوف خداوند و استراب و دلهره و دلواپسی که پشت در به خانه خدا ایستادی. قال لا. فرمودن فما، نه این بود است، نه آن بود است، نه مشعر بود است، نه چه نه چه. قال فعندما، من جا میزنم قسمت آخر رو میخونم از این حدیث، فعندما ذبحت هدیک، وقتی قربانی رو قربانی کردی، نویت انک ذبحت حنجرت طمع بما تمسکت به من حقیقت الورع، نیت کردی داری تمام رگها و رگهای طمع و تمام این شهوات و امیان رو میبری و قطع میکنی و خودتو متصل میکنی به حقیقت تقوا و ورع. و انک تبعت سنت ابراهیم، و تجسم کردی اون حالتی که ابراهیم تیغ رو بیخ گلوی اسماعیل گذاشته، به ذبح ولدهی و ثمرت فؤادهی و ریانت قلبه، تمام وجودش فرزندش رو داره سر میبره، و حاجه، و این همون سنت ابراهیم رو داری عمل میکنی قربتن الله. قال الله، نه ما آقا توی این فکرها نبودیم. و قال فعندما رجعت الى مکه، وقتی برگشتی مکه از منا، و توفت طواف الافاضه، وقتی با مردم اومدی طواف حج کردی، نویت انک عفست من رحمت الله الى طاعته، آیا نیت کردی که فیضان و جوشش با خلق داری از رحمت الهی به سوی طاعت الهی، و تمسکت به وده و به عشق خدا متمسک شدی و مملو و مشهول شده قلبت از محبت الهی، و عدیت فرائضه و تقربت الى الله، دیگه رسیدی به دیدار خدا و قرب خدا و لقاء خدا؟ قال الله. قال له زین العابدین فما وصلت منا، نه منا رفتی، ولا رمیت الجمار، نه رمی جمره کردی، ولا حلقت رأسک، نه لذت حلق رأس رو بردی، ولا عدیت نسکک، اصلا مناسکت رو به جا نیاوردی، ولا سلیت فی مسجد الخیف، ولا طفت طواف الافاضه، ولا تقربت، هیچ کدوم انجام ندادی. ارجع فانک لم تحج، فهم برو، تو حج نگذاردی. سخن امام تمام شد، دیگه شبلی تحمل نکرد. فتفق الشبلی یبکی علی ما فرطه فی حجه، شروع کرد زار گریستن از اینکه هیچی از حج نصیب نبرده. و ما زال یتعلم حتی حج من قابل به معرفت و یقین، سال آینده آماده کرد خودش رو برای حجی که از امام سجاد آموزش دیده بود. دومین روایت، ان صادق علیه السلام مصباح الشریعه، مرحوم عدسنوری از مصباح الشریعه نقل میکند، از امام صادق، این شیوه آموزش اون حجی که باید باشه و عرفان حج، ازا اردت الحج، وقتی که اراده حج کردی، فجرد قلبک لله تعالی من کل شاغل و حجاب، باید این دل رو از هر دل مشغولی که هست، از هر جنسش و از هر حجابی پاکیزه کنی. و فوز امور که الی خالقا. دیگه هیچ دغدغه‌ای نمیتونی بگی این بچه 2 ساله دارم این مادر بگه، نمیتونه بگه آقا کارهای اداری مونده، تجاری مونده، نمیتونه بگه کارهای علمی مونده، هیچ. همه چیز رو واگذار کن به خداوند و توکل علی فی جمیع حرکاتک و سکناتک، در تمام موارد توکلت بر خدا و سلم لقضائه و حکمه و قدره، و تسلیم کامل برای قضا و قدر و حکمه، و دع الدنیا و راه و الخلق، دیگه رها کن این رفاه ها و این خوشی ها و این آرامش ها و این قضاچی و منوی فلا، ول کن همه چیز رو، دع الدنیا و راه و الخلق، دیگه نگاه مردم و چی میگن و چی نمیگن و مقایسه ها و چشم ها و وخرج من حقوق تلزم که من جهت المخلوقین، و برون ها از تمام حقوقی خلق به گردنت دارن، باید اینها رو ادا کنی، مظالم عباد را. ولا تعتمد علی زادک و راحلتک و اصحابک، تکیه بر زاد و راحل و اصحاب و کاروان و کاروان لاکچری و وی آی پی و درجه 1 و هتل فلان و اینترکانتیننتال و قوتک و شبابک و مالک، توان تو، جسم تو، ورزشکار بودن تو، عرض به خدمتون همراهان تو، با زن و شوهر با هم داریم میریم، خیالم راحته که با هم هستیم، ول کن اینها رو، تمام شد، شایبه های شرکه. مخافت ان یسیر ذلک عدوان و ببالا، از همینجا ضربه میخوری و اینها نمیگذاره لذت حج را بچشی. لیعلم انه لیس له قوه ولا حیله لعهد، برای هیچ کی قوت و یاری در این جهت نیست جز موحدانه به سوی صاحب خانه رفتن و او را دیدن، الا به اسمت الله و توفیقه. فاستعد استعداد من لا یرج الرجوع، جوری باش خودتو مستعد کن که دیگه از این سفر بر نگردی. چی عرض کردم خدمتون؟ این سخن معصوم. و احسن صحبه، کاملا دیگه رعایت کن که رفتارها دقیق و در نهایت زیبایی باشه. و راه اوقات فرائض الله و سنن نبیه، نماز رو خیلی در ایام حج دقت بیشتری داشته باش. و ما یجب علیک من الادب بل احتمال، تمام آداب و تمام وظائف رو، صبر و شکر و شفقت و سخاوت و ایثار رو در این سفر پیشه خود. ثم مغسل بماء التوبه الخالص ذنوبک، با آب توبه خالص بشوی بین خودت و خدا را بزن. و البس کسوت الصدق، جامعه صداقت برتن کن، و صفا و خضوع و خشوع. و احرم من کل شیء یمنک عن ذکر الله و یحجبک عن طاعته، هر چی که تو رو از یاد خدا غافل میکنه و حجاب میشه بین تو و خدا، همه رو حرام کن بر خودت، این احرام واقعی توست. و لبه، بگو لبیک، لبه یعنی بگو لبیک، لبیک بگو به معنا اجابتن صادقتن، یعنی داری اجابت میکنی خدا رو صادقانه، صافیتن خالصتن زاکیتن لله، در نهایت صفا، در نهایت پاکی، در نهایت لطف. مستمسکن بالعروه الوثقا، به عروه الوثقا الهی. و توف به قلب کما الملائکه حول العرش، تواف کن گویا داری با ملائکه دور هر شعرانی تواف میکنی، که تواف که مع المسلمین به نفس که حول البیت، با حالی که جسمت داره با بقیه این گونه تواف میکنه. و هر ول هربن من هواک، هر وله کن جوری که داریم فرار میکنی از دست نفس اماره و هوا. و تبرع من حول که به قوتک، داری از حول و قوه و همه چیز غیر خدا فرار میکنی به سوی خدا. و اخرج من غفلت که و زلات که به خروج که الى منا، وقتی وارد منا شدی دیگه چیزی نمونه، باید غفلتی، زلتی، شهوتی، دیگه همه رو ریختی تمام. ولا تتمنى ما لا يحل لك ولا تستحق، از تمام تمناها و منیاها جز منای اصلی و ذات او بیرون بیا. و اعترف بالخطايا به عرفات، و در عرفات لب باز کن، ابتهال و تضرع و توبه. و جدد عهدک عند الله به وحدانیت، تجدید پیمان با خدا کن. تقرب الیه و اتق به مزدلفه، و دیگه به مزدلفه که میرسی داری نزدیک میشی، با توش تقوا داری نزدیک میشی. وسعت به روح که ال الملأ الاعلا، به صعود که ال الجبل، وقتی رفتی اگر جبل الرحمه رو توفیق پیدا کردی، احساس کن داری پله پله داری به معراج میری، داری میری بالا.
وزب حنجرت الهوا، حنجره و گردن هواها تو با قربانیت ببر و طمع اند زبیه ورم شهوات و الخصاصه و دناعه و زمیمه اندرم یل جمال. وقتی این سنگ ها رو میزنی تمام پستی ها، رزالت ها، تمام خباست ها رو از وجود خودت پرتاب کن با این سنگ و بیرون کن. وحلق العیوب ظاهره و باطنه به حلق شعرک. وقتی نشستی سرتو دارن میتراشن، تمام عیوبتو دارن میتراشن. این گونه حال تو باشد. و ادخل فی امان الله و کنفهی و سترهی و کلت. دیگه اینجا برو در امان خدا، در حفظ الهی من متابد. و دخول البیت، برگشتی به خانه. و دخول البیت متحققا لتعظیم صاحبه. دیگه رسیدی به اون معرفت حقیقی، حالا آشتی کردی، دوباره داری میای به صاحب خانه با معرفت جلا. وستن زمل حجر رزن به قسمتی و خضوعن لعزته. دیگه برو حالا سراغ حجر الاسود، لمس کن با این صفا. و دع ما سواه به طواف الودا. دیگه برو سراغ طواف ودا، دیگه همه چیز رو بگذار کنار، با همه چیز جز او ودا کن. وصف روحک و سرک للقائه یوم تلقاه به وقوفک علی الصفا. دیگه برو بالا صفا، اون صفای روحی رو برای روز لقاء خدا پیدا کن. و کن به مرعا من الله نقیا عند المروه. و دیگه خودتو از هر پستی در مروه فارغ کن و به مروت بپیوند. واستقم علی شرط حجک هذه. دیگه حالا مستقیم داری تو مسیر حجت پا بر جا با وفاداری به عهدت حرکت میکنی. بدون خدا هیچ تعبیری رو برای هیچ عملی مانند حج نکرده است امام فرمان، که این رو به اضافه به نفس خودش بکنه. بعد آیه رو شاهد میاره حضرت، ولله علی الناس حج البیت. ولله برای خداست حج خانه خدا بر دوش مردم. نماز برای خدا نیست، روزه برای خدا نیست با این تعبیر، ولی لله علی الناس حج البیت. این تعبیر زیبا رو امام به کار میبرند و این سخن زیبا. و بخش انتهایی عرایض من، و سری میزنیم به آواره یمگان به تعبیر استادان ادب پارسی و حجت شهر خراسان. حجت شهر خراسان اون روز قرن ششم ناصر خسروی قبادیانی. و شاهکاری که در ادب پارسی ترجمان این حدیث رو که خوندم خدمت دوستان، حدیث اولی رو بازگو می کند و عرض بنده تمام. حاجیان آمدند با تعظیم، شاکر از رحمت خدای رحیم، جسته از مهنت و بلای حجاز، رسته از دوزخ و عذاب علیم، آمده سوی مکه از عرفات، زده لبیک عمره از تنعیم، یافته حج و کرده عمره تمام، بازگشته به سوی خانه سلیم. من شدم ساعتی به استقبال، پای کردم برون زهد گلیم، مرمرا در میان قافله بود، دوستی مخلص و عزیز و کریم. گفتم او را بگو که چون رستی زین سفر کردن برنج و ببیم. تازه تو باز مانده ام جاوید، فکرتم را ندامت است ندیم. شاد گشتم بدان که کردی حج، چون تو کس نیست اندر این اقلیم. بازگو تا چگونه داشته ای حرمت آن بزرگوار حریم، چون همی خواستی گرفت احرام، چه نیت کردی اندر آن تحریم. دوباره، چون همی خواستی گرفت احرام، چه نیت کردی اندر آن تحریم. جمله بر خود حرام کرده بودی، هرچه مادون کردگار قدیم. گفت نی. گفتمش زدی لبیک از سر علم و از سر تعظیم، می شنیدی ندای حق و جواب، باز دادی که چنان که داد کلیم. گفت نی. گفتمش چو در عرفات ایستادی و یافتی تقدیم، عارف حق شدی و منکر خیش، به تو از معرفت رسید نسیم. گفت نی. گفتمش چو می کشتی گوسفند از پی اسیر و یتیم، قرب خود دیدی اول و کردی قتل و قربان نفس شوم لعیم. گفت نی. گفتمش چو می رفتی در حرم همچو اهل کهف و رقیم، ایمن از شر نفس خود بودی و از غم فرقت و عذاب جهیم. گفت نی. گفتمش چو سنگ جمار همی انداختی به دیو رجیم، از خود انداختی برون یک سر همه عادات و فعلهای زمیم. گفت نی. گفتمش چو گشتی تو مطلع بر مقام ابراهیم، کردی از صدق و اعتقاد و یقین خیشتن خیش را به حق تسلیم؟ گفت نی. گفتمش به وقت طواف که دویدی به هر ولج و ظلیم، از طواف همه ملائکتان یاد کردی به گرد عرش عظیم؟ گفت نی. گفتمش چو کردی سعی از صفا سوی مروه بر تقسیم، دیدی اندر صفای خود کونین، شد دلت فارغ از جهیم و نعیم؟ گفت نی. گفتمش چو گشتی باز مانده از هجر کعبه بر دل ریم، کردی آنجا به گور بر خود را همچنانی کنون که گشت رمیم؟ گذاشتی خودت رو یا نه؟ گفت از این باب هرچه گفتی تو من ندانستم صحیح و سقیم. گفت از این باب هرچه گفتی تو من ندانستم صحیح و سقیم. گفتم ای دوست پس نکردی حج. گفتم ای دوست پس نکردی حج، نشدی در مقام محو مقیم. رفته ای مکه، رفته ای مکه دیده آمده باز، رفته ای مکه دیده آمده باز، مهنت بادی خریده بسیم، مهنت بادی خریده بسیم. گر تو هایی که حج کنی پس از این چنین کن که کردمت تعلیم، این چنین کن که کردمت تعلیم. لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات. با همه مطالب گفته شده در این چهار شب، قلبا صادقانه با قول ادیبان پارسی خستو می شوم و اعتراف می کنم که باز هم شمه و قطره بیشتر از حج و حقیقت و عرفان حج گفته نشد. پروانه سوخت، شمع فرو ماند، شب گذشت، ای وای من که قصه دل ناتمام ماند. خب ما تا بخش اول آیه 28 خدمت عزیزان در این 19 بحثی که در این سوره خدمت عزیزان گفتیم به 28 آیه رسیدیم و بقیه آیات سوره مبارکه حج باقی ماند که انشاءالله بهترین روزیست همینی که بعد از ایام در جلسات هفتگی شبهای جمعه انشاءالله همین رو پیگیری میکنیم دیگه خدمت دوستان و پیش میبریم به حول قوه الهی ادامه مباحث حج رو و ادامه آیات رو در مباحث هفتگی. بسیار خداوند رو شاکریم الحمدلله رب العالمین. اجازه بدید وقت شما رو 5 دقیقه میگیرم و عرض به خدمتون یه نکته و بعدم تشکر و بعدم دعا و دیگه قبل از اون هم تبریکات وافر به همه عزیزان و دوستان. اون وعده‌ای که شب 23 من خدمت عزیزان در مورد ترجمه گویا دادم انجام شد الحمدلله و دوستان با همه فشار کار رو تمام کردن. امروز عصری هم دیگه مراحل نهایی آپلودش و غیره همه انجام شد و الان اجالتاً quran.munib.app.ir آدرس رو در همه فضاها منتشر میکنن انشاءالله که ترجمه صوتی قرآن، ترجمه قرآن صوتی منیب، این دیگه در خدمت آیان و عزیزان خانم ها خواهد بود. این سایت و بهره برداری هم که دیگه به لطف الهی مانند منیب تقدیم محضر مبارک عزیزان هست با همه مسائل و سنگینی هایی که داشت این کار، به خصوص به لحاظ مالی خیلی سنگینی داشت این کار، هم باید انجام می شد و این دیگه انجام شد الحمدلله و اپلیکیشنش هم وعده کردن به من که دیگه ولادت حضرت علی ابن موسی رضا اپلیکیشنش هم رو موبایل ها و گوشی های دوستان انشاءالله آماده استفاده هر دو شکلش بهره برداری
خواهند برد، هم اندروید رو استفاده میکنند و انشالله آماده میکنند دوستان برایش. و به عنوان شب عید هم من سبح اسم ربک الاعلی، بالاخره سوره نماز عید است، انشاءالله اون رو هم استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
به نام خداوند رحمت گستر مهربان، نام پروردگار والایت را منزه شمار، همان که آفرید سپس سامان داد و آن که اندازه گرفت و رهنمون کرد و آن که گیاه را برون آورد پس آن را خاشاکی تیره گردانید. به زودی قرآن را بر تو می خوانیم پس فراموش نمی کنی جز آن چه خدا بخواهد که براستی او آشکار را و آن چه را پنهان شود می داند و آسانترین راه را برای تو فراهم می کنیم پس یادآوری کن که یادآوری سود دهد. به زودی کسی که آگاهانه می ترسد به خود می آید و شوربخت ترین کس از آن کناره می گیرد، همان کسی که در آتش بزرگتر در می آید، آنگاه نه در آن می میرد و نه زندگی می کند. به یقین آن کس که خود را پاک گردانید رستگار شد و نام پروردگارش را یاد کرد پس نماز گزارد. اما شما زندگی دنیا را برمی گزینید در حالی که آخرت بهتر و پایدارتر است. قطعا این حقایق در کتابهای نخستین هست، در کتابهای ابراهیم و موسی.
Praise the name of your Lord, the highest, the one who created and then proportioned, and the one who measured and guided, and the one who brought out the plants, and then he turned it into dark stubble. We will soon recite the Quran to you, so you will not forget, except what God may wish. Indeed, he knows what is open and what is hidden, and we will prepare the easiest way for you. So remind, as reminding is beneficial. The one who fears will soon come to his senses, and the most miserable person will avoid it. The one who will enter the greatest fire, where he will neither die nor live. Indeed, the one who purified himself became prosperous. And he mentioned the name of his Lord and then prayed. But you prefer the worldly life, while the hereafter is better and more lasting. These truths are certainly in the earlier books, in the books of Abraham and Moses.
بسیار خداوند رو سپاسگزاریم عزیزان خانم هوایان که این توفیق رو عنایت فرمود که یک ماه رمضان دیگر رو طی کردیم، شبهای قدر رو گذراندیم و به آستانه عید سعید فطر رسیدیم و حضرت عهدیت توفیق داد در محضر قرآن باشیم. بالاخره این دهان رو بستیم، امیدواریم به فضل و عنایات خودش آثار و برکات اون فراگیر باشد تا رمضان آینده برای ما. خب بالاخره 20 شب نشستیم محضر قرآن و به فضل الهی برخوردار و بهرمند از فیوزات سوره مبارکه حج شدیم. نمیتوانیم، زبانمون قادر نیست. شکرگزار و الطاف الهی باشیم در این توفیقات رمضانی که نصیب همه ما فرمود. بسیار شاکریم الطافش رو و الطاف ولی نعمت بزرگوارمون حضرت علی ابن موسی رضا رو که به حسن جوارش به ما اجازه نشستن و امنیت رو داد که بتوانیم در جوار قرآن با عطرت مشهون و مأنوس باشیم و برخوردار و بهرمند. از همه عزیزانی که چهرهایی رو میبینم که میتونم بگم قاطعا 20 شب با ما بودند و تمام 20 شب رو اومدن و شرکت کردن، از همشون، از همه دوستانی که هر مقداری حضور داشتند، از همه بزرگواران تشکر میکنم که گرما بخش محفل قرآن رمضانی بودید، و از همه عزیزانی که در تمام اقصا نقاط دنیا هر شب با ما بودند بر خط و الان هستند. خدمت همشون عرض سلام و ارادت دارم و تشکر میکنم و اینو میگم که بعضی از شبها جمعیت آنلاین ما از جمعیت مجلس حضوریمون بیشتر بود بعضی از شبها، و خب این لطف الهی و عنایت خداوند و توجهی که عزیزان دارن و لازم میبینن حتما که به این مباحث بیشتر وقت گذارده بشه و بهره ببرن. از همه متشکرم و دعا میکنیم در پایان و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. و اون جمله در ذهنم میپیچد، تنین انداز میشه که وجود اون باره که امام سجاد داره وداع میکنه با رمضان. خداحافظ رمضان، با تمام خوبی هایت، با تمام شب هایت، با تمام روز هایت، با تمام نفس هایی که عبادت بود، با تمام خواب هایی که عبادت بود، با تمام شروری که از ما دفع شد در رمضان، با تمام فیوزاتی که آمد فهمیدیم و نفهمیدیم، سلام بر شبهای قدرت، سلام بر تمام شکوه عظمتت. و بالاخره یه فرصت این چنینی دیگر تمام شد و به پایان رسید. از خداوند سبحان طلب میکنیم پروردگارا به عنایت و کرمت و بزرگیت این رمضان رو و اعمال ما رو در این رمضان از ما بپذیر. پروردگار را ذخیره ی آخرت ما قرار بده، برکات و آثار اون رو تا سال آینده رمضان همراه ما قرار بده. پروردگارا مهربان خالق، آن چه به بندگان خوبت در این ماه عنایت کردیم به ما هم مرحمت بفرما. هر شری رو که از بندگان خوبت در این ماه دور کردی از ما هم دور بگردان. پروردگارا طاعت و بندگی و عبادت و عشق ورزی و شور و معرفت خودت رو به برکت این ماه در وجود ما فزونتر قرار بده، در نسل و ذریه و دودمان ما مستمر بگردان. پروردگارا آنی و کمتر از آنی دست ما رو از دامن قرآن و عطرت در دنیا و آخرت کوتاه مگردان. پروردگارا مشکلات مملکتمون، ملتمون، جوانانمون، دختران و پسرانمون رو خودت کفایت و عنایت بفرما. خب امسال این مسئله فلسطین و غزه این رمضان رو از یه زاویه میتوان گفت رمضان غم‌انگیز و دردناکی قرار داد. خدایا عنایت کن به زودی این رژیم قصاب ظالم کودک کش و زن کش رو از صفحه روزگار محو بگردان. پروردگارا این ملت مظلوم رو پیروزی و نصرت و یاری عنایت بفرما. خیلی متشکرم از همه عزیزان و شما را به خدا می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.